أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. عرض شد در مورد معنای ما غنمتم در آیه 41 سوره انفال اختلاف واقع شده که آیا شامل مطلق فواید و چیزهایی که نصیب انسان می شود یا اختصاص دارد به خصوص غنایم جنگی. عرض کردیم بر عمومیت معنای ما غنمتم چند دلیل اقامه شده. محصل دلیل اول این شد که کلمات لغویین ظهور در عمومیت معنا داره و در مفهوم قنم خصوصیت حرب و قتال اخذ نشده. پس مقتضی موجوده، مانع هم یا مورد و شأن نزول آیه است یا سیاق آیات. به تفصیل دیروز در مورد قرینیت سیاق بحث کردیم، نتیجه این شد که نه شأن نزول و مورد آیه قرینیت داره، نه شأن نزول و مورد مخصص و نه سیاق. با اینکه قرینیت سیاق رو ما پذیرفتیم و اینجا ملاک تحقق سیاق هست، ارتباط موضوعی نزول مرتبط با هم اینا همه وجود داره، اما معذالک با وجود اینکه این آیه در سیاق آیات جهاد و غزوه بدر واقع شده، باز هم موجب تخصیص نیست، چون اگر سیاق بخواد تخصیص بزنه حکم آیه رو و ما غنمتم را منحصر در غنایم جنگی بکند، لازمش این است که فقط غنایم جنگ بدر رو شامل بشه، در حالی که این را هیچ کس بهش ملتزم نیست. این دلیل اول. دلیل دوم این که سلمنا که به حسب کثرت استعمال لفظ غنیمت در غنایم جنگی این لفظ اختصاص به غنایم جنگی پیدا کرده باشه. شما حواستون هست؟
این هم دو دلیل که اصلا فیروز و سنگوز خانفرده نیست.
من هنوز دلیل دومو نگفتم. هنوزم شما قبول نداری که سیاق مخصص نیست؟ اشکال نداره، من اینجا نمیگم هرچی من بگم شما بپذیرید. اتفاقا حسن به اصطلاح درس باید اینه به نظر من که آقایون حرفا رو به راحتی نپذیرن و اشکال بکنن.
خب بله میشه گفت که هر چیزی میگیم مورد مخصصی اینو ما ردش میکنیم چون اگر مورد مخصصی بود که شما هم نباید این رو اهمیت بدید به قنایم جنگی که در جنگ‌های دیگه. خب این جواب اولیه،
ولی
اینکه سیاق
چطور؟ سیاق هم همینه، فرق نمیکنه. سیاق آیات اون چه که اونجا گفته شده
سیاق در مورد قنیمت جنگی رو شما
نه مولا جنگ بدر و یوم التقى الفرق باز یوم الفرقان یوم التقى الجمعان مولا همون روزه. این خصوصیه همین تو همین آیه ان کنتم آمنتم بالله و ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان.
جواب
نزدیک است. خوب ببینید ما همین ما میگیم بالاخره سیاق مخصص نمیتونه باشه اینجا. ما همینو میخوایم دیگه. تنها چیزی که مانعه اینه. خب وقتی نتونه مخصص باشه ولو به همون چه که ما گفتیم کافیه برای این که عمومیت معنا رو ثابت کنه. دلیل دوم همین است که عرض کردیم که اگر حالا اینو گفتم یا نگفتم یادم نیست، دلیل دومم این است که ولی نگفتم اینو تو ذهنم اینجوریست که اگر برفرض بپذیریم به واسطه یک کثرت استعمال در قنایم جنگی این لفظ اختصاص به این معنا پیدا کرده باشه، اما در خصوص این آیه باز ما این رو نمیپذیریم. ممکنه به نحو کلی ادعا بشه که بله لفظ غنیمت درست مطلق فواید رو شامل میشه، اما اینقدر دیگه در غنایم جنگی استعمال شده دیگه کأنه اختصاص پیدا کرده به غنایم جنگی. یعنی هر کی میگه غنیمت این دیگه یک ظهور پیدا کرده، ظهور ثانوی پیدا کرده در غنایم جنگی. اگر چه به نحو کلی این را بپذیریم اما در خصوص این آیه باز ما این را قبول نداریم، چون در آیه به صیغه ماضی بیان شده ما غنمتم اون چرا که شما به غنیمت گرفتید. خب این که تعبیر به ما غنمتم کرده خود این هم باز نشون دهنده اینه که اینجا خصوص غنایم جنگی ملاک نیست، یعنی ما غنمتم وقتی به صیغه ماضی بیان میشه یعنی آنچه شما به غنیمت گرفتید. اگر اختصاص به خصوص غنایم جنگی داشت چرا بگه ما غنمتم؟ این باید کل غنایم جنگی رو در بر بگیره. این منافات دارد با اختصاص به غنایم جنگی. همین جا هم مثل دلیل قبل میگیم خب اگر این بود باز باید خصوص همون غنایم غزوه بدر رو شامل میشد. چرا سرایت به سایر غنایم پیدا میکنه؟ پس اگر ما در خصوص در به اصطلاح کلیت قصه این رو بپذیریم که به خاطر کثرت استعمال اختصاص به این پیدا کرده، در خصوص آیه با توجه به تعبیر به صیغه ماضی این رو نمیپذیریم. دلیل سوم روا
شدیم
مختلفی
مثال برده این در این مقدار این
جنگ های بعدی حسین بقوه مثل قیامت که حسین بقوه از آن را رد بشه. خب ببینید درسته، اما ظهور در این جهت نداره که به اصطلاح اونها رو شامل بشه. ببینید اگر ما از این نوع تعبیرات زیاد داریم که از امور حتمی الوقوع با صیغه ماضی تعبیر میشه، این هیچ مانعی هم نداره. خب ولی اگر اینجا به این نحو بیان شده و ما میخواییم این رو منحصر در همین معنا بکنیم، خب وقتی به صیغه ماضی تعبیر میکنه یعنی چی؟ ما غنمتم، ما غنمتم اون چرا که شما به غنیمت گرفتید، این خمسش مال خدا و مال رسوله. چون در این داستان و در این جریان این وارد شده، دقت فرمودید، این دیگه نمیتونه توسعه پیدا کنه و شامل موارد دیگه بشه. نه قرینه، خب باید قرینه داشته باشیم، یعنی باید شاهدی قرینه داشته. یه وقت به عنوان همین که ایشون فرمودن به عنوان یه امر حتمی الوقوع در نظر میگیریم، به اعتبار اینکه قطعا محقق میشه این رو میگیم، خب یه حرفی. اما این که حالا بگیم قنمتم یعنی یقتنمو تقتنمو، اینجوری بگیم. نه نه اینجور نیست، بعد از ما اینجور نمیشه. باشه، نه اینجور نیست که حتما به اون، میتونه اون هم باشه، نه اینکه به اون معنا باشه، یعنی جواز اونجا وجود، حکم به جواز کردن، نه اینکه لزوما اینجور باشه. دلیل سوم روایاتی است که در ذیل این آیه وارد شده که این رو در بخش روایات اشاره خواهیم کرد، برای اینکه تکرار نشه ما ذکر نمی کنیم. دلیل چهارم قرائنی است که در این آیه دلالت بر عمومیت می کنه. ببینید اولا تعبیر به وعلمو، بدانید که مخاطب را همه قرار داده، بدانید، این ظهور در این داره که جمیع الناس، جمیع المکلفین مخاطبه به این آیه هستند. خصوص مقاتلین و مجاهدین در غزوه بدر منظور نیست، یا حتی خصوص شرکت کنندگان در جنگ ها هم مورد نظر نیست. میگه اعلمو، یعنی ایها الناس، ای مردم، از الان تا روز قیامت همه کسانی که به عنوان مکلف شناخته میشن مخاطب به این اعلمو هستن. نه اعلمو میگه بدانید، نه حالا ما فعلا با اونش کار نداریم، اعلمو یعنی بدانید. خب وقتی میگه بدانید چی به کی میگه بدانید؟ این شامل همه میشه، این ظهور در همه داره، خصوص مقاتلین نیست. بله نه اون ببینید اونجا بحث شده که عرض به حضور شما میگن قضایای شرعیه به نحو قضیه حقیقی جعل شده، به نحو قضیه خارجیه نیست. اگر اینو به هر حال هم میگن اگر به نحو قضیه حقیقی جعل بشه دیگه اون شامل، عرض به حضور شما، هر کسی که عنوان مکلف بر او صدق بکنه خواهد شد. یک جهت دیگه که باز به نحوی عموم ازش استفاده می شود این است که اینجا جمله خبریه وارد شده و انه مؤکدم تکرار شده، میگه انه ما غنمتم فانه لله خمسه، انه تکرار شده. این جمله هم به عنوان جمله خبریه ذکر شده. حالا یا ان لله خمسه مبتداست خبرش حذف شده، به این معنا تقدیر جمله این میشه که فان لله خمسه فحق فثابت فواجب، که تقدیرش این میشه یا ترجمش و روان جمله عادی و روان شدهش این میشه که فواجب ان لله خمسه. خب یه احتمالم داره که این خبر باشه برای مبتدای محذوف، ولی عمده اینه که در مواردی که خبر حذف میشه این افاده عموم میکنه، حذف خبر برای افاده عمومه. فان لله خمسه مبتدایی است که خبرش حذف شده، این به ذمیمه اون اعلمو که در آیه ذکر شده، اینا همه قرائن برای عمومیته. اگر عموم از این آیه استفاده شد، اگر عموم از این آیه استفاده شد دیگه نمیتونیم سخن از اختصاص این آیه به قنایم جنگی به میان بیاریم.
این اول دوم که شما شروع نیست به اون مورد این سیوم که فرمان روی باید شما برمودی پنج تا دلیل داریم برای اینکه جمعیت میشیم کنم بس لباید زایرم باید
لباید چه بله
قرار این فرمودی بعد امو انه حضر بکنم
داله بر عمومیت
چیزای دیگه هم هست باید عمومیت بشه این ماهی میتونی که آورده
نیست اونم الان میگیم اتفاقا اینا هم هست
انحصار اینا هم عمومیت، ولی اینا همش باز برمیگه ظهور آیه، اینکه آیه ظهور داره در عمومیت مطلق پایدار داره. ما دیدمون رو اینه که آیه سیاق، اگر سیاق رو مورد پذیریم قطعا این اخص از این عمومیت قید میزنه، تغییر میزنه، مثل دیگه عمومیت هیچ فایده برامون نداره. موقعا سیاق رو حل کنیم که همه سرلش رو ظاهرم
نه دو تا بحث یعنی سیاق رو به عنوان این که یه مانع میتونه بشه ما باید برطرف کنیم. عرض به حضور شما یکی از اشکالات عامه هم همینه که حالا باز بیشتر بهش خواهیم پرداخت، ولی فرض اینه بالاخره عموم در خود این آیه باید ثابت بشه. یعنی اول باید ثابت بشه این آیات، این آیه یعنی آیه 41 ظهور در عموم داره، منتها سینه همون هم چیز نیست، یک دلیل نه، یه نشانه لغته، چند تا نشانه دیگه داریم ما. یعنی ببینید اینا همه نشون میده خود این آیه داله بر عمومه، اینا ادله و شواهد عمومیت خود این آیه است. ببینید در موارد سیاق اینجوریه، یه آیه هست این مثلا ظهور در یه معنایی داره، مجموع آیات که به عنوان سیاق شناخته میشن حالا یا پیوند موضوعی دارن یا در نزول با هم نازل شدن، بالاخره اون ظاهر، ظاهر سایر آیات، ظاهر ساختار کلی کلام با این آیه ناسازگاره، میخواد قرینه بشه بر این دیگه. اصلا قرینه همیشه ظهورش مقدم بل ذل قرینه است. چرا مقدمه؟ مگه اصلا قرینه ظهورش مخالف ظهور ذل قرینه است؟ پس اول خود این ظهور آیه در عموم به قرائن و به دلائل و شواهد مختلف محکم میشه، لذا اینا همه برای اینه که ما میگیم این آیه ظهور در عموم داره اصلا، چون کسی ممکنه اصلا ظهور خود این آیه رو هم در عموم، حالا الان عرض به حضور شما کلامی از مقدس اردبیلی نقل میکنیم که ایشون یک اشکالاتی داره که حالا بی تناسب با این بحث ما هم نیست، ولی بالاخره آیه 41 ظهور در مطلق منافع داره. تنها مانع که هم میتونه با لغت معارضه کنه هم با این نشانه ها معارضه کنه سیاقه، که من علت این که دیروز و مورد که گفتیم مثلا مخصص نیست، سیاق هم من علت این که دیروز به تفصیل در بارش بحث کردم، چون هم به درد اینجا میخوره هم جاهای دیگه، بحث مهمیه که بالاخره این سیاق آیات که هی میگن این سیاق آیات چیه، آیا معتبر هست یا نیست، تا کجا اعتبار داره، تا کجا میتونه با ظاهر اون به اصطلاح آیات، مثلا ما ببینید در آیه تطهیر، خب انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، خب این آیه میگن مال اهل بیت، جملات یعنی توی آیه جملات قبلش و بعدش مال زنان پیغمبره، خب اهل سنت میگن این جمله مال زنان پیغمبره، سیاق آیات همینه، هیچ تردیدی درش نیست از اول. بله خب حالا ببینید من اینو میخوام عرض کنم، الان سیاق اون آیات اینه، مربوط به زنان پیغمبره، یه سری دستوراتی رو برای زنان پیغمبر داره بیان میکنه، یه دفعه این وسط اومده راجع به اهل البیت انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خب این اگه بخوایم سیاق را در نظر بگیریم و حاکم بدونیم و همه جا با این ملاک به اصطلاح بخوایم در ظهور آیات تصرف کنیم، تردیدی نیست این آیه باید حمل بشه بر زنان پیغمبر، یعنی اینم مثل اونا مخاطبش زنان پیغمبر بشه، اما اینجور نیست، قرینیت سیاق درسته ولی تفسره داره، قرینیت سیاق تفسره داره، یعنی در یه مواردی یک دلیل عقلی قطعی یا دلیل نقلی قطعی داریم، بر این که مخالف این سیاقه. بازم ما اینجا سیاق رو باید حفظ کنیم. ها خوابی بیه خوب، حالا خوب شد داری به قول معروف.
آره این جلسه این مانعیت سیاق رو شما بگید مانع نیست
یه بخشیش روایاته که نه یه بخشیش روایاته که حالا بعد میگیم روایات. بله نه خیر آقا، من میخوام اینجا حرفایی میزنه بابا همین. نه ما اینجا که نمیخوام هرچی روایت تو باب خمسه بیاریم، چند تا روایت که اینجا این جهت رو فقط برای ما معنا بکنیم. عرض به حضور شما اینا رو ما حالا تو روایت خواهیم گفت، دقت فرمودید. غیر از این اصلا ما عرضمون اینه که سیاق مثل مورد مخصص نیست، یعنی موجبه نهایتش اینه. اصلا بپذیریم، من عرض کردم دیروز آخر درس، امروز هم گفتم که نهایتا بپذیریم سیاق آیات اینه که خوب هست، اما سیاق هم مخصص نیست. اگر فرض کنید در ضمن آیاتی که سیاق واحد دارن و مثلا شأن نزول واحد دارن یا در یک موضوع خاص وارد شدن، خداوند متعال یه حکم شرعی رو بیان کرده باشه، آیا این موجب اختصاص اون حکم خواهد شد؟ این که ما تأکید میکنیم مورد مخصص نیست، علارغم این که یه قرینیتی داره. سیاق هم مخصص نیست، قرینیت داره، در ظهور این آیه تصرف میکنه، ولی قرینیت به مخصص نیست. حالا ببینید این که شما میفرمایید درسته، یعنی بعضی ها معتقدن اصلا سیاق این آیه، سیاق این آیات ازش خمس در غیر غنائم دارالحرب استفاده نمیشه، باید بریم سراغ اجماع یا اخبار. اگه اجماع هست اجماع، اگر نه اخبار. اتفاقا مقدس اردبیلی هم همین سه تا اشکال داره اینجا که حالا عرض خواهیم کرد، که اصولا این آیه علارغم این که به اصطلاح به حسب لغت ظهور در یک معنای عام و مطلق فائده داره، دقت فرمودید، اما به سه دلیل ما نمیتونیم بگیم مطلق المنافع. یکیش مثلا اجماله که حالا عرض میکنم اگه و چی شد زنگر امروز. بله برای شما هم شیرینه چون برای مستمع خیلی شیرین نیست، مثلا برای گوینده ممکن شیرین باشه، برای ثمر عملیش به درد من میخوره، به درد شما نمیخوره، شماها باید به من خمس بدید. نه ثمر عملی داره، برای شما تلخ میشه، برای من شیرین میشه. چون ها نه به شما نمیرسه، میشود به شما برسد، نه اینکه به شما میرسه. ببینید اگر یک دلیل نقلی معتبر داشته باشیم، چطور شما اخبارو اصلا جایی که سیاق هم نباشه، اخبار اگر مخالف با ظاهر آیات باشه، شما یا مخالف در عموم یا مخالف در اطلاق، شما ظاهر قرآن رو به خبر تغییر میزنید، ظاهر یعنی مطلق ظاهر اطلاق آیه رو به خبر معتبر مقید میکنید، عام را آیه ظاهر در عموم را به روایت خاص تخصیص میزنید.
و
بله؟
نه،
اصلا حرف اینه که اگر یک خبر قطعی، یک خبر معتبر یا یک خبر یا یک دلیل عقلی قطعی، دلیل عقلی قطعی بر خلاف سیاق داشتیم، قطعا بر سیاق هم مقدمه، چون سیاق فوقش یک قرینه است مثل سایر قرائن. همطور که خود سیاق مقدم بر ظهور یه آیه میشه، اگه یه دلیل عقلی قطعی هم بر خلاف سیاق داشتیم مقدم میشه بر سیاق. پس اینجور نیست که سیاق به نحو مطلق تعیین کننده باشه و حتی اگر یک دلیل معتبرم برخلافش باشه بازم سیاق محکم باشه. خیلی خوب، برای همینطوره. بله، این کارو نمیکنن که دیگه چیکار کنیم دیگه؟ حالا بالاخره خب ببینید، حالا بذارید این بخش رو تموم کنیم. عرض به حضور شما، آخرین دلیلی که اینجا باز ظهور در عمومیت برای آیه درست میکنه، تأکید به قوله تعالی ان، فرمود ان ما غنمتم، اولا ان و بعد مای موصوله که تفسیر شده به شیء که یک مبهم دیگری است، یعنی خود مای موصوله یه مبهم، تفسیرش به شیء که مبهمون آخر، این دال بر این است که مطلق قنائم، مطلق اونچه که نصیب شما می شود متعلق خمسه. ما غنمتم من شیء، خود ابهام مای موصوله و تفسیرش به شیء که مبهمون آخر، این دلالت بر این میکنه که منظور اینجا مطلق عمومه. ببینید، ما بالاخره اول خود عمومیت این آیه رو باید جاش جاپاشو صفر کنیم. ممکنه کسی بگه اصلا خود این آیه عمومیت نداره. نه، این آیه عمومیت داره، سیاق هم مانعیت نداره. ببینید، حالا بیشتر ابعاد این مسئله در مباحث آینده انشالله روشن میشه. با این که مشهور قائلن به این که این آیه قابل استناد برای تعلق خمس به غیر غنایم دارالحرب هست، مشهور این رو میگن، عمدتاً این مستند قرآنی رو ذکر کردن برای اثبات وجوب خمس در همه، حالا همه که میگیم حداقل فی الجمله غیر غنیمت های جنگی، اما در عین حال بعضی از بزرگان با این نظر مخالفن، غیر از عامه، از علمای خودمون، از جمله صاحب مسالک الافهام الى آیات الاحکام جواد الکاظمی جلد 2 صفحه 81. ببینید عبارت شو بخواید، الان چهارشنبه هم هست، یه روایت باید بخونیم. ببینید، پس حالا به این آدرس میتونید مراجعه فرمایید، یه بیانی ایشون داره، بعد محقق اردبیلی هم در شمول ما غنمتم نسبت به مطلق المنافع و الفوائد سه تا اشکال داره، اینا رو ملاحظه بفرمایید، زبدت البیان جلد 1 صفحه 282، زبدت البیان جلد 1 صفحه 282. این دو تا مطلب رو مطالعه بفرمایید، اشکالاتی که محقق اردبیلی دارن در مورد این آیه عنایت بفرمایید، ملاحظه کنید تا بعد ما حالا اینا رو بررسی کنیم ببینیم بالاخره این آیه میتواند اثبات کنه وجوب خمس را یا نه. اما امروز چهارشنبه و طبق معمول حالا هنوز نشده یک بحثی را آغاز کنیم که مسلسل ادامه پیدا کنیم. تصادفاً روایتی که میخوام امروز بخوانم با اون چه که آقای پناهی چند وقت هی میگه تذکر بدید، این تصادفاً اینجور شد، اصلا به اون جهت تو ذهنم نبود. و اون هم مسئلهی که حالا ایشون میگفت تذکر بدید، مسئله به اصطلاح تقریر نویسیه. ببینید من روایت رو میخونم، حالا بعد اون نتیجه و استفاده رو انشاءالله خواهم کرد. این روایت رو مرحوم شیخ صدوق در امالی آوردن، صفحه 40 حدیث سوم میفرماید المؤمن اذا مات و ترک ورقتا واحده علیها علم. المؤمن اذا مات و ترک ورقتا واحده علیها علم تکون تلک الورقه یوم القیامه سترن فیما بینه و بین النار و اعطاه الله تبارک و تعالی بکل حرف مکتوب علیها مدینتا اوسع من الدنیا سبع مرات. می‌فرماید اگر مؤمن از دنیا بره و یک ورقه از خودش باقی بگذارد که بر اون علمی نوشته شده باشد، روز قیامت این ورقه حائل و ساتر و حاجب است بین او و بین آتش. این یک اثر. نه تنها اینه بلکه بالاتر، نه تنها مانع از آتشه بلکه خداوند تبارک و تعالی در عوض هر حرفی که بر اون ورقه نوشته است شهری وسیع تر از دنیا به اندازه 7 برابر به او اعطا می فرماید. هر حرف معادل مدینه ای که 7 برابر دنیاست. اگر 10 حرف باشه میشه چقدر؟ 70 برابر دنیا. اگر 100 حرف باشه 700 برابر دنیا. همینطور و قص الا هازا. ببینید نوشتن واقعا مثل فرزنده، کتاب تقریر مثل فرزنده. خیلی چیزا باقی میماند و خیلی چیزا از بین میره. فرزند صالح در واقع عاملی است برای اینکه حسنات هی به پدر و مادر در عالم برزخ برسه. فرزند ناصالح روح پدر و مادر رو در عالم برزخ معذب و ناراحت میکنه. هر یک از اعمال صالحه ما اینجا در این دنیا همین رو دارن. من سن سنت حسنه، کسی که یک سنت حسنه ای رو پایه‌گذاری کنه تا مادامی که اون سنت جریان داره در عمل هر یک از عمل کنندگان به اون سنت حسنه اجر و پاداشی هم برای این پایه‌گذار هست. لذا اگر کسی کاری را در یک منطقه ای در یک شهری یک کار به اصطلاح پسندیده ای را پایه‌گذاری کند، اجر پایه‌گذاری اون عمل ولو هیچ کس نفهمه، ولو کسی نداند که مبدع این عمل فلان شخصه، بله تو دنیا ممکنه برای چنین شخصی اصلا تجلیل هم نکنن، مجلس تقدیر هم نگیرن، جایزه و نشان هم بشندن، اما همین که او مبدع و پایه‌گذار یک عمل صالح، یک سنت پسندیده است تو فامیلش، تو منطقهش، تو شهرش، تو کشورش، تو دنیای اسلام، به همین میزان اثرش بیشتر میشه. این اندالله گم نمیشه، اندالله باقی میمانه و خداوند متعال ذره ای از اعمال ما را نادیده نمیگیره. اگر کسی اطمینان و باور داشته باشه قهرن نباید برای خوشایند دیگران کار بکنه. اگر برای خدا پایه‌گذاری یک سنت سال سنت حسنه را بکنه، هرچه خالص‌ترم باشه این اجر و پاداش به او میرسه. لذا دنبال این که دیگران برای ما تعریف کنن، تمجید کنن، هی بگن که کی چه کار کرد، کی چه کار نکرد، دنبال اینا نباشیم. از جمله چیزهایی که این ویژگی رو داره کتابه. ممکنه کسی بنویسه، مطلبی بنویسه، هیچ کس هم نفهمه، اسمش هم منتشر نشه، اما این به هر حال این اثر رو داره که مانع آتشه و به علاوه به ازای هر حرف شهری هفت برابر کل این دنیا با این عظمت. الان به شما بگن که شما امیر کشورتون هستید، این خیلی به نظر ما بزرگ میاد. امیر قارتون هستید، امیر همه قاره ها هستید، امیر جهانید، امپراتور جهانید، چقدر مهمه ها؟ نه تنها او، همه دنیا با همه ذخایر و منابعش در اختیار شما. همه اینا یک طرف، یک حرف از علم هفت برابر این امارت بر دنیا ارزش داره. البته علم ها، همینجوری بر ندارید امشب یه حرف رو کاغذ بنویسی عرض بود فکر کنی که تمام. نه، علم، علم حقیقی، کسی که خالصاً لوجه الله یه مطلبی رو می نویسه برای آگاه کردن مردم، برای انذار مردم، برای ترغیب مردم به خداوند تبارک و تعالی و دین او، این اثر رو داره. و اساساً اصلا غیر از این آثار معنوی، علم با کتابت به نوشتن میماند و الا مثل پرنده یه پرواز میکنه. رسول گرامی اسلام میفرماد قید العلم بالکتاب، به بند بکشید علم را، به زنجیر بکشید با نوشتن. ببینید نوشتن خیلی خاصیت داره آقایون. حالا این آثار واقعا با نیت خالصانه نوشته بشه، غیر از این آثار اصلا برای خود شما خیلی خوبه، انسجام ذهنی میاره. کسی که مقیده به نوشتنه وقتی میخواد رو کاغذ بنویسه دیگه نمیتونه رها باشه، تو همینطوری آدم تو فکرش رهاست، حالا این مطلب رو فهمید نفهمید یا کنارش رد میشه، این ذهن رهاست. اما وقتی شروع به نوشتن میکنید دیگه تو نوشتن نمیتونی هر چرت و پرتی رو بنویسی، تو نوشتن ذهن باید انسجام پیدا کنه، ذهن منظم میشه، در نوشتن ابهامات حل میشه، باعث میشه آدم تلاش کنه ابهامات رو حل کنه، چون اگر چیزی رو نفهمه نمیتونه خوب بنویسه. حفظ میشه، اگر ایده و فکر جدیدی شما داشته باشید این میمانه. خیلی از اوقات گاهی نکاتی به ذهن دوستان میرسه، حرفای خوبی هم هست، اما همون یه لحظه جرقه‌ای میزنه میره. اگر این جرقه، این به اصطلاح نطفه‌ای که اون زمان در ذهن شما شکل گرفته اگر نوشته نشه، فردا پس فردا هفته دیگه ماه دیگه از ذهنتون میره و دیگه وقتی برگردید خودتون هم یادتون نیست. خیلی از بزرگان همینطور بودن، این چیزایی که می نویسن آثار و اینا اینجور نبوده که ذهن اینا همیشه در این، بله ذهن فعالی داشتن ولی در اوقاتی که نشستن فکر کردن، فکرشون به اوج رسیده، اینا رو نوشتن. همیشه این اوج برای ذهن انسان نیست، لذا عادت کنید از حالا بنوشتن. حیفه یه دمینی 7 سال 8 سال 10 سال درس خارج میدید نمی نویسید، اما الان هم بر میگردید خیلی از ریزکاری ها نکاتی که قبلا تو ذهنتون بوده اصلا نیست، کلیاتش هم از یادتون رفته، الان میخواید مراجعه به کجا مراجعه کنید؟ اما اگر نوشته باشه خیلی، به هر حال توصیه من اینه به تقریر نویسی، به مرور اگر بتوانید عربی بنویسید، قلم عربی از اول ممکنه کار سختی باشه، ولی باز اینا همه انسان با تمرین با زحمت با تلاش به همه جا میرسه. هر چیزی رو که شما فکر کنید نسبت به اون ناتوانید اگر همت داشته باشید و تلاش بکنید قطعا به اون میرسید، این سنت. لذا سعی کنید انشاءالله درس ها رو بنویسید، تقریراتون رو بنویسید، به عربی بنویسید و اگرم به اصطلاح کسی بخواد واقعا میتونن چیز کنن، بیارن من ببینم اشکالاتی که حالا دارن تذکر بدم، حتما انشاءالله دنبال بفرمایید. الحمدلله.